عابدین، شادی روح ملکوتی این سه امامزاده بزرگوار، همه شهدا و بزرگان و علما و صلحایی که در خطه ری مدفونند، امشب به طور ویژه یاد بکنم از 19 شهید اخیر ارتش جمهوری اسلامی، جوانهای عزیزی که در این روزهای اخیر جانشون رو در راه خدا فدا کردند و به درجه رفیع شهادت رسیدند. به طور اخص امشب شب 21 یاد بکنیم از شهید عزیزمون مرحوم حاج قاسم سلیمانی عزیز و همه آرمیدگان در این خطه و در حرم مطهر رو امشب یاد کنیم. همه اون عزیزانی که در این قصه ویروس کرونا جانشون رو از دست دادند، الان بین ما نیستند، از علما، از عرض کنم که عالمان دینی بودن، از خدمتگزاران به دین، از خدمتگزاران به مردم بودن، پدر بودن، شوهر بودن، همسر بودن، فرزند بودن و الان در بین ما نیستند. همه اون عزیزان رو امشب مهمان محضر مبارک آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. شما اگر همین مفاتیح مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه رو مرور بکنید و ببینید، مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه می‌فرماید تعداد زیارت‌های امیرالمومنین علیه السلام تقریبا به 20 تا میرسه. شاید هیچ امامی به اندازه امیرالمومنین سلام الله علیه براش زیارت نقل نشده باشه، حتی سید الشهدا علیه السلام. مروری بکنیم گاهی بعضی از این زیارت ها رو. چرا من امشب زیارت رو انتخاب کردم؟ خب شب 21 امشب بهترین موضوع میتونه خود امیرالمومنین سلام الله علیه باشه، قبل از اینکه ورود به بحث شب قدر داشته باشیم. و دیگر اینکه زیارت ها معمولا مملو از فضائل اون امام بزرگواره. شما این زیارت های مطلقه رو ببینید، بسیاری از فضائل و بزرگی های امیرالمومنین علیه السلام رو در این زیارت ها میتونید مشاهده بکنید. من چند تا نمونه امشب آوردم محضر شما عزیزان تقدیم کنم. مثلا در زیارت مطلقه اول دارد اللهم هازا قبر و ولیک الذی فرضت طاعته، این قبر امام و ولی توست، بنده خوب توست که اطاعتش رو بر ما واجب کردی و جعلت فی اعناق عبادک مبایعته، بر همه مردم بیعت با او رو واجب و لازم کردی و خلیفتک الذی بهی تأخذ و تؤتی و بهی تصیب و تعاقب. این شخصیتی که ما آمدیم به زیارت او کسی است که به واسطه او تو عطا میکنی و به واسطه او میگیری، به واسطه او عقاب میکنی و به واسطه او ثواب و پاداش میدی. یعنی وسیله پاداش و عقاب رو وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه بیان میکنه. در این عالم هستی خدا اگر عقاب میکند، دشمنان امیرالمومنین رو عقاب میکنه، و اگر پاداش میدهد، دوستان امیرالمؤمنین و پیروان امیرالمؤمنین علیه السلام رو پاداش میده. لذا امیرالمؤمنین طبق این زیارت محک ایمان و کفر، محور ایمان و کفر. اگر خواستید منافق رو بشناسید، ببینید تو دلش چگونه است نسبت به امیرالمؤمنین، آرا و نظراتش رو ببینید. اگر خواستید مؤمن رو ببینید، حتما در دل مؤمن محبت و عشق به امیرالمؤمنین سلام الله علیه وجود داره. حبش ایمانه و بغض او عبارت از کفر و نفاق و بیخدایی و شرک. باز در زیارت دیگری دارد، زیارت مطلقه چهارم، اونجا امام باقر علیه السلام از پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام نقل میکنن که حضرت در زیارت امیرالمومنین علیه السلام خطاب به حضرت، یک امام نسبت به امام دیگر، این خیلی عجیبه، خیلی دارای شگفتی و اعجابه که یک امام معصوم و حجت خدا نسبت به معصوم دیگر این گونه خطاب میکنه، عرض میکنه به امیرالمومنین و خطاب به امیرالمومنین عرض میکند که انت وسیلتی الالله و ذریعتی، تو وسیله من به سمت خدا هستی، انت وسیلتی الالله و ذریعتی، من اگه بخوام به خدا برسم امام سجاد میفرماید باید به وسیله تو برسم، از راه تو برم، به سبب تو برم، جایی که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد. باز در زیارت دیگری دارد، زیارت مطلقه پنجم، که من بیشتر اون دو تا زیارت اول رو مقدمه قرار دادم برای این زیارت، چون مناسبت بیشتر امشب با این زیارته. السلام علیک یا ولی الله، انت اول مظلوم و اول من قصب حقه، سلام بر تو که تو ولی خدایی و تو اول مظلوم عالم هستی هستی. خیلی این تعبیر بلندی است، اول مظلوم عالم امیرالمومنین سلام الله علیه، و اول من قصب حقه، اول کسی که حقش قصب شده امیرالمومنین سلام الله علیه. خب اینجا یه سوال برای انسان پیش میاد و اون سوال این است که قطعا مقدمه بر امیرالمومنین صلوات و السلام وجود مبارک خاتم الانبیا است، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون مقدمه. قطعا به پیغمبر خیلی ظلم و ستم شده، خیلی جفا شده، اما چطور اینجا میفرماید اول من قصب حق و امیرالمومنین؟ اول مظلوم میفرماد امیر، نمیفرماد پیغمبر، میفرماد امیرالمومنین. چرا شده اول مظلوم عالم؟ چرا اول کسی است که حقش قصب شده؟ سرش چیه که حتی پیغمبر رو به این خطاب ما نمیخونیم اما امیرالمومنین رو میخونیم؟ سرش رو خود امیرالمومنین علیه السلام در جای دیگر پاسخ دادن، در جایی دارد از خود حضرت فرمود کل حقد. تقاضا میکنم همه عزیزان بیننده به این حدیث توجه بکنید، همه عزیزانی که الان اینجا خدام عزیزی که در خدمتشون هستیم به این حدیث توجه بکنید. این حدیث یک دنیا غربت و مظلومیت. اگر کسی میخواد برای امیرالمومنین اشک بریزه شب 21، من گمان میکنم با این چند تا حدیثی که میخوام الان بخونم میتوانه تا آخر عمرش اشک چشمش برای امیرالمومنین خشک نشه. فرمود کل حقد حقدت قریش علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ازهرت فی و ستظهره فی ولدی من بعدی. فرمود هر دشمنی و بغض و کینه ای که قریش با پیغمبر داشتن همه رو سر من خالی کردن، همه رو سر من خالی کردن، همه رو به من نشون دادن، اون بغضایی که با پیغمبر داشتن. بعد می‌فرماید و بعد از من با فرزندانم همون بغضی که با پیغمبر داشتن اون بغض رو نشون میدن، یعنی به امام حسن میرسن اون بغضی که به پیغمبر داشتن، به امام حسین علیه السلام میرسن اون بغضی که به پیغمبر داشتن، به امام کاظم میرسن، به امام رضا میرسن و حتی امروز به مهدی فاطمه اگر بغضی دارن اون بغضی است که نسبت به رسول خدا و رسول گرامی اسلام داشتن. خب چرا به خود پیغمبر این بغض رو نشون نمیدادن؟ سرش این بود چون از نردبان عظمت و نام پیغمبر اینا بالا رفته بودن. معاویه ابن ابی سفیان خودشو خلیفه پیغمبر میدونه، مروان حکم خودشو خلیفه پیغمبر میدونه، بن العباس خودشون رو اینا خلفای پیغمبر میدونن، از نردبان پیغمبر چون رفتن بالا خودشون رو جانشین میدونن، دیگه با پیغمبر به ظاهر در نمی افتادن، اما با اول شخص و جانشین حقیقی پیغمبر که امیرالمومنین سلام الله علیه باشه اون بغض و دشمنی رو اونجا نشون دادن، اونجا ظاهرش کردن، اونجا بروز و ظهور دادن. و نکته اسف بارتر جانسوزتر این حدیث کیست که جناب ابو زینب نعمانی در این کتاب بسیار قدیمی غیبت نعمانی نقل میکنه از کتابهایی که راجع به امام عصر و نافداس. جناب نعمانی رضوان الله علیه این حدیث رو نقل میکنه که پیغمبر اکرم اون روزهای آخری که در بستر بودن، مردم آمده بودن عیادت، آمده بودن عیادت، امیرالمومنین علیه السلام از در وارد شد، همین که خواست بره به سمت پیغمبر اجازه ندادن امیرالمومنین. هنوز پیغمبر در قید حیاته، هنوز پیغمبر داره نفس میکشه، اجازه ندادن امیرالمومنین علیه السلام جلو بره و پیش بره، راه به امیرالمومنین ندادن. پیغمبر اکرم یه بالشی کنارشون بود، این بالش رو برداشتن، یا زانوهاشون رو خم کردن، تا کردن، جمع کردن، فرمودن علی جان بیا اینجا بشین. بعد پیغمبر اینو فرمودن، فرمودن مردم من هنوز زندم، شما دارید با اهل بیت من این گونه برخورد میکنید، بعد از من میخواید با اینها چه کنید؟ الان که من دارم نفس میکشم شما با علی این گونه برخورد میکنید سلام الله علیه، من از دنیا برم شما با علی ابن ابی طالب چه خواهید کرد؟ بعد حضرت این جمله رو فرمودن، فرمودن به خدا قسم هرچه به اهل بیت من نزدیک شوید. این دیگه برای همه است، این فقط برای اونا نیست که در منزل پیغمبر بودن. آیان خادمان عزیز، عزیزان بیننده، این جمله پیغمبر برای آحاد جامعه اسلامی است. فرمود هرچه به خدا قسم هرچه به اهل بیت من نزدیک بشید به خدا نزدیک شدید، و هرچه از اونها دور بشید مورد اعراض حق تعالی قرار گرفتید. از خدا دور شدید، از خدا دور شدید. شب معراج وقتی پیغمبر اکرم به معراج رفت، حق متعال جل و علا فرمود رسول ما اما اخوک فیلقا من امتک شتم و تعنیف و توبیخ و الحرمان و الجهد و الظلم، برادرت علی ابن ابی طالب از امت تو ناسزا میشنوه، ناسزا بهش خواهند گفت، عتاب و ملامت بهش میکنن، سرزنشش میکنن، توبیخش میکنن، همه این کارا رو خواهد دید. و آخر و ذالک القتل، فرمود پیغمبر آخرم پسر عمت رو به شهادت میرسونن این مردم. امام رضا علیه السلام فرمود رسول گرامی اسلام به خود امیرالمومنین فرمود انت المظلوم و بعدی یا علی، علی جان تو بعد از من مورد ظلم واقع میشی، انت المفارق و بعدی، بعد از من از مردم از تو جدا میشن و از تو دوری میکنن، یا علی انت المهجور و بعدی، تو بعد از من تنها میشی، تنها میشی. این تنهایی رو میشه در این جمله حضرت صدیقه سلام الله علیه، سلام الله علیها، بهتر و ظاهرتر و آشکارتر دید. ساعت پایانی عمر شریفه بی بی دو عالم حضرت صدیقه علیها السلام بود. امام صادق علیه السلام می فرماید لما حضرت فاطمه، اون لحظاتی که لحظه احتضار فاطمه علیها السلام شد، الوفاته، بکت، شروع کرد گریه کردن. فقال لها امیر المومنین علیه السلام، امیر المومنین فرمود زهرا جان یا سیدتی ما یبکی، برای چی داری اشک میریزی، برای چی داری گریه میکنی؟ قالت ابکی لما تلقا بعدی، علی جان گریه میکنم به خاطر اون چه تو بعد از من ملاقات میکنی، یعنی من میدونم بعد از من با توی مردم چه خواهند کرد، با تو چگونه برخورد خواهند کرد. اختب خارزمی نقل میکنه، معروف از بزرگانی است که راجع به همین قصه او هم حرفی داره، میگه پیغمبر اکرم با امیرالمومنین علیه السلام در مدینه یک به یک به باغاتی و حدائقی میرسیدن، پیغمبر امیرالمومنین شروع میکرد از قشنگی اون باغ تعریف کردن، حضرت فرمودن علی جان بله زیباست اما بهترش رو خدا در بهشت به تو میده. تا چند باغ رد شدن تقریبا اون محیط خلوت شد، پیغمبر دست انداخت گردن امیرالمومنین علیه السلام، شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن، فرمود زقائن فی صدور اقوام لا یبدونها لک الا بعدی، امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد آقا جان چرا گریه میکنید؟ فرمود گریم به خاطر اینه، به خاطر اون کینه هایی است که در سینه هایی است که اینا این کینه ها رو ظاهر نمیکنن بعد از، مگر بعد از رفتن من و بعد از فقدان من. اینجا امیرالمومنین یه سوال کرد، باز همینجا این یه درس، یه کلاس، یه مکتب شب 21م. ما امشب مراقب باشیم این درس های این مکتب امشب از دستمون خارج نشه، از دستمون در نره. عرض کرد یا رسول الله فی سلامت من دینی، اون لحظه ای که اینا این کینه هاشونو بر من ظاهر میکنن، من دینم سالمه یا نه؟ ایمان دارم. آقا امیرالمومنین علیه السلام دغدغه ایمان و دینشو داره. جایی که امیرالمومنین دغدغه داره، من دغدغه داشته باشم یا نداشته باشم، من نگران باشم یا نباشم. پیغمبر اکرم فرمودن فی سلامت من دینک. آره علی جان، اون لحظه‌ای که اینها کینه ها و بغض هاشون رو به تو نشان میدن، تو در سلامت از دین. یعنی همه هم مقام امیرالمومنین است که وقتی از دنیا میره دینش سالم باشه. لذا شاید هیچ کجا در طول 63 سال عمرش کلمه فست و رب الکعبه رو نفرموده مگر اون لحظات آخر، یعنی اونجایی که خیالش راحت شد که داره عاقبت به خیر از دنیا میره. اینجا جادار یه جمله عرض کنم، گاهی بعضی از ماها غرور میگیرتمون، گاهی بعضی از ماها شیطان فریبمون میده، نفس اماره فریبمون میگه، اما میکنیم ما تو راهیم، دیگران رو میبینیم تحقیرشون میکنیم، به نگاه حقارت نگاه میکنیم، ای خدا ریشه تو بکنه، ای خدا با آقا، گاهی ای بسا او توبه بکنه. و تو سال آینده، تو یه نوعی رو عرض میکنم، نه شما عزیزان، نه اون عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن، شما و من نوعی، نکنه او توبه بکنه، اون جوون آلوده توبه بکنه. یعنی برای همون آلوده هم تو باید دعا کنی، برای اونم باید دلت بسوزه. ولذا در جنگ احد به جای رسید تمام بدن وجود مبارک رسول گرامی اسلام غرق خون بود. گفتن یا رسول الله نفرین کن. فرمود من برای نفرین مبعوث نشدم، من برای نفرین نیومدم. لذا همونجا دستا رو بلند کرد یا نکرد، عرضه داشت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدای اینا رو هدایتشون کن، نمیفهمن، حالیشون نیست. یعنی به یه نوعی داره عذر از طرف حتی بت پرستا میاره، حتی داره از طرف اونها به یه نوعی عذر میاره، خدا اینا رو عذاب، بلکه اینا توبه بکنن، بلکه اینا برگردن. نمیخوام بگم اگه کسی مشرک رفت این عاقبت به خیره، نه قطعا عاقبت به شره، قطعا اهل آتشه، اما پیغمبر دلش برای اونها هم میسوزه. اگه باش بجنگن باهاشون میجنگه، حرفی نیست. اگر امروز شرک جهانی و کفر جهانی روبرو ما ایستاد، ما بگیم آه ما برای شما دعا میکنیم، نه ما هم با همه قدرتمون مقابلشون وا میسیم، اما مقابلشون وا میسیم در کنار ایستادگی. مؤمن باید برای تک تک انسانهای روی زمین باید دلش بسوزه، برای هدایت اونها دلش بتپه، دغدغه داشته باشه و نگرانی داشته باشه. به ابوذر غفاری گفتن یا ابوذر چی نزد تو از همه محبوب تره؟ که همون شخص محبوب رسول خدام هست. یه ذره اونورتر امیرالمومنین علیه السلام داشتن نماز میخوندن، دستشو برد به سمت امیرالمومنین اشاره کرد، فرمود هو هاز الشیخ. چرا ابوذر، چرا از ابوذر نقل میکنن؟ چون ابوذر از اصحاب نزدیک پیغمبره. پیغمبر فرمود منا اهل البیت، اینا از ما اهل بیتن، حرفای اینا سند برای دیگر از مسلمین. فرمود هو هاز الشیخ المظلوم المجتهد حقه، این آقای بزرگ و مظلومی که بهش ستم کردن، حقشو ازش گرفتن، مقهورش کردن، محبوب ترین انسانها که محبوب رسول خدا و منه، این آقای نازنینه. لذا از منبر بلند نمیشد. وای وای، تصور بکنید امیرالمومنین چقدر خطبه خونده، چقدر منبر رفته. در حدیث دارد هیچ منبری نشد که امیرالمومنین از منبر بلند شه، لم یقم مرتن علی المنبر الا قال فی آخر کلامهی، قبل ان ینزل، قبل از اینکه از منبر بیاد پایین، میفرمود ما زلت مظلوما منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، از زمانی که خدا پیغمبرش از دنیا برد من پیوسته و همیشه مظلوم بودم، همیشه مظلوم بودم. به جایی برسه امیرالمومنین در مظلومیت که بخواد بیاد بین خودش و معاویه از خودش تعریف بکنه، به کجا رسیده که امیرالمومنین رو با معاویه قیاس کنن، امیرالمومنین رو با رذل‌ترین آدم‌ها مقایسه کنن. اینجاست که باید نشست و اشک ریخت. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه ظاهرا تو بستر بیماری آخر عمرشون بودن، گفتن آرزویی داری شما الان جناب علامه؟ چون علامه خیلی به امیرالمومنین خدمت کرده، خیلی به تشیع و به دین خدمت کرده، بهش گفتن آرزویی داری؟ فرمود آره، آرزوم اینه خدا یه عمر طولانی به هم بده، برم یه گوشه‌ای. اینو کنایه است و الا او بهش عمر طولانی بدن بازم میاد خدمت به مردم میکنه. فرمود خدا یه عمر طولانی به هم بده، برم یه گوشه بیابون یه چادری بزنم برای غربت و مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام، اشک بریزم و گریه کنم. چون علامه متوجه شده که چه کردن با امیر و چه نکردن با امیرالمومنین. بعد مرحوم علامه رضوان الله علیه در یکی از مجلدات القدیرشون یه حدیث مجعولی رو نقل میکنه، دیگه اوج عرایز من در این غربت و مظلومیت که میخوام بیان کنم ایناست. مرحوم علامه میفرماید یه حدیث جعلی رو نقل میکنه که محمد حنفیه راجع به بهترین خلق خدا بعد از رسول خدا از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه، حضرت افرادی رو نام میبره، بعد محمد میگه پس بابا خودتون، میگه بابا من یکی از مسلمانام، اگه مسلمان ها نفع ببرن منم میبرم، اگه ضرر کنن منم ضرر میکنم، یعنی من یادم معمولی هم، من کسی نیستم. که مرحوم علامه میفرماد من اصلا نمیخوام راجع به این حدیث الان صحبت کنم که این جعلیه یا نه، آیا علی ابن ابی طالب بهترین خلق خدا بعد رسول خدا هست یا نه، میخوام اینو بگم. اینو بگم چی؟ میخوام اینو بگم آیا مسلمان ها حتی به همین حدیث عمل کردن یا نکردن؟ همین حدیث که امیرالمومنین آدم معمولی باشه، آدم عادی باشه، آیا به همین یه دونه عمل کردن؟ یعنی امیرالمومنین آدم معمولی حتی دیدنش به اندازه آدم عادی باش برخورد کردن یا نه؟ بعد علامه شروع میکنه نشانه های فراوانی رو نقل کردن. میفرماید شما رو به خدا قسم غیر از علی ابن ابی طالب کدام مسلمانی رو سراغ دارید که بر فراز 18,000 منبر او رو لعنش کنن و کسی اعتراض نکنه؟ یعنی تمام منابر اسلامی اون روز جامعه اسلامی بر اول شخص بعد از پیغمبر که خود پیغمبر، نفس پیغمبر، جان پیغمبر طبق آیه شریفه، 18,000 منبر علی ابن ابی طالب رو لعن کنن. مرحوم علامه میفرماد یه مسلمان عادی رو 18,000 منبر لعن کردن که علی ابن ابی طالب رو لعن میکردن. بعد دوباره میفرماید یه قصه ای رو نقل میکنه از یه شخصی به نام جنید ابن عبدالرحمن. جنید میگه که من آمدم از حوران، اومدم به سمت دمشق، اومده بودم اون مقرریم رو از بیت المال بگیرم، نماز جمعه رو خوندم، اومدم یه پیرمردی بود نشسته بود موعظه میکرد و ما هم نشستیم موعظه‌شو گوش دادیم. آخر موعظه که رسید گفت خب مجلسمون رو ختم میکنیم به لعن ابو تراب. میگه من به این بغل دستیم گفتم این ابو ترابی که میگه لعنش کنیم کیه؟ گفت مرادش علی ابن ابی. گفتم علی ابن ابی طالب پسر عم رسول خدا، همسر فاطمه، پدر حسنین علیه السلام، او رو لعن کنید؟ بلند شدم رفتم زدم تو صورتش، رفت پیش هشام ابن عبدالملک شکایت منو کرد. هشام ابن عبدالملک منو به خاطر اینکه اعتراض به لعن ابو تراب کردم منو تبعیدم کردن به ایالت سند. جنید ابن عبدالرحمن در سند در تبعید مون تا از دنیا رفت به خاطر اعتراض به اینکه چرا علی ابن ابی طالب رو لعنش میکنید و نفرینش میکنید. یعنی حتی کسی جرأت نمیکرد این لعن و نفرین رو نسبت بهش برخورد بکنه، نسبت بهش حرفی بزنه. ولذا اگر میخواستن به مروان گفتن آخه این چه کاری شما علی رو لعن میکنید، این خیلی حرف محوری است، این خیلی حرف مهمی است. به مروان حکم گفتن شما چرا این تو، چون اگه میخواستن از کسی بیعت بگیرن یکی از شرایط بیعت عبارت از بیزاری از علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. به مروان گفتن چه کاری شما میکنید؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ما کارمون رو به راه نمیشه، ما نمیتونیم حکومت کنیم مگر به اینکه علی ابن ابی طالب از جامعه بیرون باشه. یعنی اگر امیرالمومنین محبتش تو دلها باشه، نسلهای بعدی که میان علی شناس باشن، با امیرالمومنین رفیق باشن، مگر بنی امیه میتونه حکومت کنه؟ مگر بنی العباس میتونه حکومت کنه؟ یعنی حکومت ظالم بر اساس این است که مردم علی رو سلام الله علیه نشناسن، امیرالمومنین رو نسبت بهش بیزار باشن، امیرالمومنین رو نشناسن، معاویه ها میتونن حکومت کنن و الا حکومت برای اونها دشواره. بعد علامه میفرماید شما رو به خدا قسمتون میدم، شما رو به پروردگارتون قسم میدم، کدام مسلمانی که شما میگید یکی از مسلماناست دیگه، کدام مسلمان رو این همه لعن و نفرینش میکنن؟ اونم مجتهدین، اونم بزرگان. بعد میگه که کدام مسلمانی رو سراغ دارید، کدام مسلمانی رو سراغ دارید که حتی مورخین برای معاویه عذر آوردن، معاویه رباخور، معاویه شرابخور، حتی برای یزید پلید کافر عذر آوردن، برای پدر امرعاص عذر آوردن، با اینکه مطرود پیغمبر، گفته آقا این بالاخره صحابی پیغمبر بوده. خیلی از اینا رو میگن اینا مجتهد بودن، طبق اجتهادشون عمل کردن، خطا کردن، یعنی لعنشون نکنیم، یعنی اینا رو طردشون نکنیم. برای یزید عذر میارید، برای معاویه عذر میارید، برای پدر امرعاص عذر میارید، اونا رو یه جوری معذورشون میکنید، ولی به علی ابن ابی طالب علیه السلام که قصه میرسد گویی اصل جزء مسلمان ها نعوذ بالله نستجیر بالله نیست. تا چه رسد یکی از مسلمان ها باشه، این قصه گمان میکنم مال حسن بصری باشه که خیلی روایت نقل میکرد از پیغمبر اکرم، در حالی که اصل پیغمبر رو ندیده بود. یونس ابن عبید میگه من بهش گفتم که حسن تو که پیغمبر رو اصلا ندیدی، این روایت از کی نقل میکنی پیغمبر ندیده؟ میگه قال رسول الله گفتش که برادرزاده، یه چیزی رو سوال کردی که قبل از این کسی نپرسیده بود. اگه موقعیت تو نزد منه، یعنی اگه بهم نزدیک نبودی جواب تو نمیدادم. میدونی که در روزگاری هستیم که نام علی ابن ابی طالب رو نمیتونیم ببریم و من هر اون چه نقل میکنم از علی ابن ابی طالب از پیغمبر نه، یعنی واسطه یه نقل من علی ابن ابی طالب، اما جرأت نمیکنم نام علی ابن ابی طالب رو ببرم. ولذا دارد گاهی میرفتن تو پستوها، گاهی میگفتن قال ابو زینب، به جای اینکه بگن قال علی ابن ابی طالب. چرا؟ اگه آوردن بردنش کلونتری، گفتن آقا چرا گفت از حدیث از علی ابن ابی طالب؟ بگه من مرادم از ابو زینب یه نفر دیگه بوده، یه ابو زینب دیگه، کسی دیگریست، پدر یه زینب دیگر رو گفتم، نه علی ابن ابی طالب پسر عم رسول خدا. یعنی بتونه یه رقمی عذر بیاره. در همین کوفه ای که الان شما میرید کنار نجف هست، زمان حکومت امیرالمومنین، یعنی زمان قدرت امیرالمومنینه، یه جمعی در رحبه کوفه بودن، یا رحبه یا رحبه، که این معروف شد به یوم الرحبه. حضرت فرمودن شما رو به خدا قسم میدم در بازگشت از حجت الوداع کدوم از شما این جمله رو از پیغمبر شنیدید که من کنت مولا فعلیم مولا، هر کی من مولای اویم علی ابن ابی طالب علیه السلام مولای اوست. یه عده‌ای بلند شدن شهادت دادن، گفتن ما بودیم و شنیدیم. یکی از اونایی که از اصحاب پیغمبر، خادم حتی پیغمبر، خادم شخصی پیغمبر بوده، منتها منحرف از علی ابن ابی طالب بوده، حالا آخرش توبه کرده، چون یه مقداری آخر سره متنبه شده چگونه از دنیا رفته، والله العالم بنده حداقلش نمیدونم. انس ابن مالک حضور داشت، حضرت فرمود انس تو که حضور داشتی چرا شهادت نمیدی؟ گفت یا علی من فراموشی گرفتتم، دیگه یادم نیست که در قدیر چه اتفاقی افتاد. حضرت فرمود اگر دروغ میگی خدا تو رو گرفتار بیماری و مرضی کنه که عمامه هم نتونه ببوچونتش، حتی عمامه سرت بذاری گرفتار بیماری پوستی شد، هر وقت بیرون میخواست بیاد نقاب، یعنی دیگه انس بدون نقاب بیرون نمیومد. بعد یه وقتی دارد که یه قصه رو ازش سوال کردن، گفت به خدا قسم بعد از قصه رحبه، یعنی اون روز در اون مکان رحبه که اون اتفاق، اون نفرین علی ابن ابی طالب اتفاق افتاد، عهد کردم دیگه هیچ چیزی رو قسم